آزادی شهر لوازم خانگی.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. من هلن خرمی در خدمت شما هستم با این بخش خبری. تعیین میزان نوبت‌دهی حضوری یا تلفنی بر عهده مدیران بیمارستان هاست. مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت حداقل 30% از نوبت‌های هر پزشک و متخصص در بیمارستان ها باید به ارجاع بیماران از نظام ارجاع اختصاص یابد. آقای مظهری گفت در حال حاضر زیرساخت‌های لازم برای نوبت‌دهی الکترونیکی و تلفنی برای همه بیمارستان ها و مراکز درمانی به ویژه بیمارستان های معین که از همه مناطق کشور مراجعه کننده دارند فراهم شده است. در حال حاضر بیش از 600 بیمارستان دانشگاهی به سامانه نوبت‌دهی الکترونیکی متصل است. پیشتازی ثبت ولادت فرزند دوم در خانواده‌های اصفهانی. مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان گفت 43% ولادت‌ها در 9 ماه امسال در استان اصفهان فرزند دوم بود که در مقایسه با 36.8% میانگین کشوری افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. به گفته آقای یکتا منش، میزان ولادت در استان اصفهان به ازای هر 1000 نفر برابر با 10.1% و میانگین سن مادر در نخستین فرزندآوری برابر با 29.1% و میانگین سن پدر برابر با 33.6% است. معاون حقوق عامه دادستان کل کشور از رسیدگی تخصصی به پرونده‌های سقط غیر قانونی در شعبه‌های ویژه خبر داد. آقای ترکی گفت پارسال بیش از 2000 پرونده سقط جنین در مراجع قضایی پیگیری شده است.
شناسایی و دستگیری اعضای باند سقط جنین. باند 6 نفره ای که علاوه بر انجام سخت های غیرقانونی داروهای سخت رو هم خارج از شبکه دارویی خرید و فروش میکردند.
هم ماما هم داره پروانه مامایی هستم. این قرصایی هم که میگرفتم همشون قاچاق.
حالا 3 سال از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت میگذرد، اما آمارهای اعلامی آقای رئیسی معاون وزیر بهداشت از سخت های غیرقانونی هم قابل تأمل است.
حالا عدد متفاوته، شما از 230,000 تا بگیر تا 500,000 تا.
حکایت از این دارد که نظارت ها برای پیشگیری از چنین جرائمی کافی نیست.
دو ساعت این کار دارم، پیشت هم میمونم. یه زایمان طبیعی، دارویی که خود پزشک قانونی مصرف میکنه گرفتم.
سال گذشته دادستان کل کشور برای پیگیری تخصصی سخت‌های غیرقانونی بخشنامه‌ای صادر کرد تا پرونده چنین جرائمی در شعب ویژه رسیدگی شود. آقای ترکی معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه:
کل پرونده‌هایی که به نظام قضایی وارد شده 2631 فقره پرونده است. بسیاری از اینها هم مستقیم مرتبط با سقط جنین نیست، ممکنه مرتبط با فروش داروهای سقط جنین باشه.
بر اساس قانون برای سقط‌های غیرقانونی و جنایی مجازات‌های سنگین پیش بینی شده.
اگر ماما یا پزشک مرتکب سقط جنین اهم از مباشرت و معاونت بشن، مجازات 2 تا 5 سال حبس پیش بینی شده به علاوه پرداخت دیه.
به گفته آقای ترکی راه اندازی سامانه جامع رصد و پایش بارداری به کاهش سقط‌های غیرقانونی کمک می‌کند.
از سال 1400 این تکلیف برای وزارت بهداشت وجود داشته که یک سامانه جامعی رو راه اندازی بکنه برای ثبت اطلاعات کلیه مراجعان به مراکز بارداری، باربری، آزمایشگاه‌ها و مانند اون. به نظر میرسه که در حد اطلاعاتی که ما داریم و گزارش‌های واصله، این سامانه توسط وزارت بهداشت در بسیاری از مراکز راه اندازی نشده.
پیگیری‌های معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور برای حفظ جمعیت و کاهش سقط‌های غیرقانونی ادامه دارد. مریه پژمان، خبرگزاری صدا و سیما.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت آگاهی از علائم و مراجعه به موقع به پزشک در پیشگیری و درمان موفقیت‌آمیز سرطان مثانه نقش مهمی دارد. دکتر حمیدرضا قربانی از وجود خون در ادرار به عنوان یکی از مهمترین نشانه‌های سرطان مثانه یاد کرد و گفت این افراد باید به متخصص اورولوژی مراجعه کنند. افزایش سن به ویژه در افراد بالای 50 سال احتمال بروز سرطان مثانه را بیشتر می‌کند. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود علائم تحریکی مانند سوزش، تکرر و فوریت در ادرار نیز میتواند از نشانه های این بیماری باشد. استفاده زیاد از آنتیبیوتیکا مقاومت بدن بیماران در برابر آن را کاهش داده و گسترش عفونت‌های بیمارستانی را موجب شده است. به گفته مقام‌های بهداشت، تجویزهای بی‌رویه و استفاده بدون نسخه از علل مصرف زیاد آنتیبیوتیک در کشور است.
مصرف بی رویه آنتیبیوتیک با اوگاندا از همه کشورهای دنیا جلوتریم.
ویروس ها، باکتری ها و میکروب ها شکل های عجیب و غریبی دارند. با اونهایی که در محیط بیرون ما رو گرفتار میکنن فرق دارند. تازه به بیشتر آنتیبیوتیک ها هم مقاومن. میخواییم بدونیم عفونت بیمارستانی چیه. رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت:
فرد دچار عفونتی میشه که به خاطر اون نوع عفونت خودش بستری نشده بود، یعنی یه عفونتی بیمارستان بهش اضافه کرده.
کمالی، فوق تخصص عفونی:
هر 100 تا بیماری که بستری میشن در بیمارستان در کشورهای پیشرفته حدود 7 نفر مبتلا به یک عفونت خواهند شد و در کشورهای با درآمد پایین و متوسط 15 نفر.
یکی از علل اصلی عفونت‌های بیمارستانی در سال‌های اخیر شکل‌گیری مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌های موجود در دنیاست. مهرز، فوق تخصص عفونی:
بعد از دوران کرونا بدتر شد، چون این همه جمعیتی که بستر می‌شدن آنتی‌بیوتیک هم بهشون می‌دادن، در حالی که بیماری ویروسی داره درصد میره بالا. در مرغداری، نمی‌دونم در گاوداری، همه رو ما داریم آنتیبیوتیک بخورده اینو میدیم بعدم خودمون میخوریم.
کمالی، فوق تخصص عفونی:
سالانه 3 میلیون نفر ممکنه که به خاطر عفونت‌های ناشی از خدمات سلامت فوت کنن و جالبه که 2.6 میلیونش مال کشورهای درآمد کم یا متوسط دارن.
اشرتی، فوق تخصص عفونی:
آموکسیسیلین خیلی آنتیبیوتیک خیلی 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 خوبی بود، انقدر بد مصرف شده که الان دیگه جزء آنتیبیوتیکایی است که برای خیلی از میکروب‌ها جواب نمیده.
مصرف آنتیبیوتیک تو کشور ما بی‌روی است. مهرز، فوق تخصص عفونی:
حق نداریم ما الکی از اول آنتیبیوتیک سطح بالا رو شروع کنیم، حساب کتاب داره. داروخانه حق ندارن هیچ داروی از جمله آنتیبیوتیک رو بدون نسخه بدن.
کمالی، فوق تخصص عفونی:
تا سال 2050 هزینه های بخش بهداشت و درمان 1 تریلیون دلار افزایش پیدا میکنه.
جمع کثیری از متخصصان و صاحب نظران حوزه کنترل عفونت های بیمارستانی دور هم جمع شدند تا آخرین یافته های علمی خود را در زمینه عفونت های بیمارستانی به اشتراک بگذارند. شفیعی، دبیر اجرایی همایش:
ارتقای سلامت هموطنان عزیز و رفاع اجتماعی و همچنین تعامل بین دانشگاه و حوزه صنعت هست.
سیفی، دبیر علمی همایش:
شعاری که این کنگره پیگیری میکنه کنترل عفونت آینده‌ای بدون بحران.
کلهور، نماینده شرکت دانش بنیان:
تونستیم 700 تا مرکز درمانی رو تحت پوشش قرار بدیم، از بحث چکینگ، پکینگ و واشینگ تو حوزه بسته‌بندی، شستشو و استریزاسیون.
به گزارش سازمان جهانی بهداشت میزان مصرف آنتیبیوتیک در کشور 2.8 برابر آمار جهانی است. فاطمه فرامرزی، خبرگزاری صدا و سیما.
و اینکه یافته‌های پژوهشگران حاکی از نوشیدن روزی 3 لیوان یا بیشتر چای سبز احتمالاً از سلامت مغز افراد مسن محافظت می‌کند. به نقل از وبگاه مدیکال اکسپرس، پژوهش صورت گرفته با هدایت دانشکده علوم پزشکی دانشگاه کانازاوای ژاپن، ارتباطی معنادار میان افزایش مصرف چای سبز و کاهش ضایعات ماده سفید مغز در افراد مسنی که به زوال عقل مبتلا نیستند نشان داده است. ماده سفید از شبکه بزرگی از رشته‌های عصبی در مغز تشکیل شده که امکان تبادل اطلاعات و ارتباط بین نواحی مختلف مغز را فراهم می‌کند. ضایعات ماده سفید مغز که معمولاً نشان دهنده بیماری عروق کوچک است، با زوال شناختی، زوال عقل عروقی و بیماری آلزایمر مرتبط است. یافته‌های این پژوهش نشان داد خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی کاتچین‌های چای سبز ممکن است آسیب عروقی را کاهش و سلامت مغز را افزایش دهد. کاتچین یک نوع فنول و آنتی اکسیدان طبیعی و متابولیت ثانوی گیاه است. با تشکر از توجه و همراهیتان، شب بخیر، خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و سلام ما رو بپذیرید. برنامه زنده سپهر دانش، این محفل علمی پزشکی رو از این لحظه تا ساعت 23:10 به شما فرهیختگان تقدیم میکنیم. سپهر دانش، کاریست از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت. من حسین سامی، مشاور و کارشناس مجری برنامه امشب هستم و مرجان قندی آیتیم ساز، حمید فروزنده هماهنگی، مهدی قسمتی صدا بردار و تهیه کننده خوش‌ذوق این برنامه مرتضی میلانی، همگی از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت تلاش میکنیم که برنامه شایسته رو تقدیم شما کنیم. زبان این برنامه علمی است و ما به بررسی موضوعات روز پزشکی از نگاه تخصصی می‌پردازیم. پشتیبان این برنامه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور هستند. شماره پیامک برنامه ما 3102 است. از این طریق میتونید برای ما پیامک بفرستید و نظراتتون رو برای ما بفرستید، به ویژه در مورد پرسش برنامه که اون رو تا دقایق دیگه برای شما خواهیم بود. همچنین از شما می‌خواهیم که در مورد برنامه ما قضاوت کنید و نظرات خودتون رو در این مورد به سامانه پیامکی 3162 و یا شماره تلفن سررقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما منعکس کنید. خب، اجازه بدید که در ابتدا قسمت‌های مختلفی رو که در برنامه امشب خواهید شنید به شما معرفی کنیم. طراح پرسش امشب ما سرکار خانم دکتر افسون صدیقی، نوروسرجن، جراح مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند. و اما گفتگوی محوری برنامه امشب ما در مورد بزرگی خوشخیم غده پروستات هست و استاد عالی‌قدر جناب آقای دکتر محمد هادی رادفر، اورولوژیست و فلوشیپ اندو یورولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قبول زحمت کردن و در این گفتگو با ما شرکت میکنند. و اما کنکاش برنامه امشب رو هم آقای دکتر محمد رضا امینی فرد، پاتولوژیست، برای ما گفتند و ما نکات مربوط به پاتولوژی و میکروسکوپی بیماری بزرگی خوشخیم پروستات رو از زبان ایشون خواهیم شنید. خب همونطور که به اطلاعتون رسوندم، طراح پرسش برنامه امشب ما سرکار خانم دکتر افسون صدیقی هستند، استاد نوروسرجن، جراح مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند. از استودیو پخش شبکه رادیوی سلامت خدمت سرکار خانم دکتر صدیقی سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
سلام عرض میکنم جناب دکتر سامی عزیز، همکاران بسیار فریفته و زحمتکشتون و همه شنوندگانی که برنامه شما رو میشنوند. سوالی که قرار هست امروز مطرح بشه در مورد بیماری هستش که به دلیل یاقای 45 ساله به دلیل سقوط از ارتفاع دچار شکستگی و دررفتگی مهره های پنجم و ششم گردنی و آسیب نخایی و کوادریپارزی شده. این بیمار رو به اورژانس میارن. معاینه اولیه که از بیمار انجام میشه فشار خون 70/40 داشته. در لمس انگشتان بیمار گرمه و صورتی رنگ هست. بیمار مرکز قبلی که وجود داره که مراجعه کرده بوده، ویزیت سرویس جراحی عمومی براش انجام شده، آسیب ارگان‌های داخلی رولاوت شده. کدام یک از اقدامات زیر را به عنوان اولین اقدام برای مدیریت فشار خون پایین در این بیمار شما صلاح می‌دونید که انجام بشه؟ گزینه الف تجویز سرم و آنتی بیوتیک، گزینه ب تجویز سرم و دوپامین، گزینه سوم جیم تجویز سرم و آتروپین، و گزینه دال انجام جراحی فوری برای ستون فقرات بیمار به طور اورژانس.
خیلی خیلی ممنون هستیم خانم دکتر از طرح این پرسش. امیدوار هستیم که در قسمت توضیحات نکات متعددی رو در مورد آسیب ستون فقرات گردنی و عوارض فوری و دراز مدت اون و اقداماتی که انجام میشه بتونیم از شما بشنویم. ما تا ساعت بعدی که با شما تماس میگیریم ساعت 23 خواهد بود و فکر میکنم حدود 10 دقیقه فرصت داریم که توضیحات شما رو هم در اون زمان بشنویم. امیدوارم که حالا فرصت بیشتری رو هم آقای میلانی در اختیار ما قرار بده. اگر اجازه بدید در این لحظه با شما خداحافظی کنم تا حدود ساعت 23. خواهش
میکنم، در خدمت هستم.
خدا نگهدارش. و اما شنوندگان عزیز، پرسش رو شنیدید. بیماره امشب ما مردی هستند 45 ساله که به دلیل سقوط از ارتفاع دچار شکستگی در رفتگی مهره پنجم و ششم گردن و کوادری پارزی شدند. او رو به اورژانس آوردند. در معاینه فشار خون او 70/40 در حالی که انگشتان بیمار گرم و صورتی رنگ. در بررسی های مرکز قبلی مشکل ارگان های داخلی هم رد شده. در این شرایط کدام یک از اقداماتی که نام برده میشه به عنوان اولین اقدام برای مدیریت فشار خون پایین در این بیمار انجام میشه؟ گزینه اول تجویز سرم و آنتی بیوتیک، گزینه دوم تجویز سرم و دوپامین، گزینه سوم تجویز سرم و آتروپین، و گزینه آخر هم انجام جراحی فوری بر روی ستون فقرات. کدام پاسخ صحیحه؟ و خوشحال میشیم که در مورد این بیمار و موضوع شکستگی در رفتگی او، علت کاهش فشار خون او، هر آنچه که ممکنه توضیحات برای ما بفرستید. منتظر دریافت پیامک های شما از سامانه پیامکی 30102 هستیم. منتظر دریافت پیامک های شما در پاسخ به پرسش سرکار خانم دکتر صدیقی هستیم. من خواهش میکنم عزیزان که برای ما پیامک میفرستند صرفا به ارسال یک شماره اکتفا نکنند. ما دوست داریم که مطمئن بشیم که موضوع برای شنوندگان روشن هست و هرچه توضیحات بیشتر باشه راه بهتری رو برای بیمارانمون میتونیم انتخاب کنیم. شنونده عزیز با شماره همراه 993-42-83 و شنونده گرامی با شماره تلفن 937-551، من خیلی دوست دارم پیامک های شما رو بخونم ولی صرف خوندن یک عدد به عنوان شماره گزینه شاید خیلی دلچسب نباشه. برای ما توضیح بدید که اصلا مفهوم شکستگی در رفتگی چیه؟ شکستگی و در رفتگی و شکستگی در رفتگی هر کدوم چه تفاوت هایی با هم دیگه دارن؟ اگر این رو به ما بگید ما این پاسخ را از شما قبول میکنیم و شماره پیامک شما رو هم خواهیم خوند. و دوست عزیزی که گفتین گزینه چهارم درسته، انجام جراحی فوری بر روی ستون فقرات، چه آورده ای این برای ما داره؟ ما با یک بیماری رو در رو هستیم که فشارش 7/4. اگر این بیمار رو ببریم اتاق عمل و تحت عمل جراحی قرار بدیم با خونریزی که کاملا قابل پیش بینی هست، به نظرتون فشار 7/4 رو بیهوشی اصولا برای ما میخونه میخوابونه یا اینکه ما باید قبل از بردنش به اتاق عمل فشار خون او رو مدیریت کنیم، یا اینکه نه به نظر میرسه که خونریزی که اونجا داره اتفاق میفته عامل کاهش فشار هست و باید هر چه سریعتر اون رو فیکس کنیم تا بتوانیم خدمت شما عرض بکنم که خونریزی رو هم کنترل کنیم. توضیحات شما روشنگر برای ما خواهد بود و هرچی بیشتر از شما بدونیم بهتر میتونیم از صحبت‌های سرکار خانم دکتر صدیقی هم بهره ببریم. اما ارتباط تلفنی ما هم با استاد عالی‌قدر جناب آقای دکتر محمد هادی رادفر، یورولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فلوشیپ اندویورولوژی برقرار شده. از استودیو پخش شبکه رادیوی سلامت خدمت جناب آقای دکتر رادفر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم.
با عرض سلام خدمت شما و همه هممیهنان و شنوندگان عزیز و خدمتتون هستم، امیدوارم که برنامه مفیدی رو داشته باشید.
خب جناب آقای دکتر رادفر، اولا که خیلی خیلی ممنون هستیم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما تقریبا 40 دقیقه شاید هم کمتر وقت شما رو میگیریم و میخوایم امشب در مورد بی پی ایچ صحبت کنیم، در مورد پروستات و بزرگی خوشخیم قده پروستات. اگر اجازه بدید مثل همه گفتگوهامون با اساتید محترم تعریفی از این وضعیت داشته باشیم تا وارد جزئیات اون بشیم.
عرض کنم که خب به صورت تعریف، تعریفش خیلی ساده است. در واقع افزایش سایز پروستات که به صورت به اثر در واقع بزرگ شدن خوشخیم پروستات و بدون تشکیل بافت سرطانی در داخل پروستات اتفاق میفته و معمولا در سنین بعد از 50 سالگی دیده میشه، در واقع همون چیزی است که به عنوان بزرگی خوشخیم پروستات تلقی میشه.
درسته. آیا این وضعیت در همه افراد در واقع آقایون بالای سن 50 سال انتظار داریم اون رو ببینیم، یا عوامل خاصی در ایجاد اون دخیل هستند؟
ببینید، مهمترین عاملی که دخیل هست در واقع تأثیر خود تستوسترون روی بافت پروستات هست که به مرور زمان اتفاق میفته. بنابراین در همه آقایون به مرور زمان افزایش سایز پروستات یا اندازه پروستات دیده میشه. منتها این ممکنه سرعتش و شدتش در افراد مختلف متفاوت باشه. مثال از می کنم، مثلا در یک کسی در 55 سالگی 30 گرم پروستات داشته باشه، یک کسی در همون سن مثلا 50 گرم 60 گرم سایز پروستاتش باشه. بنابراین سرعتش و شدتش متفاوته، اما در نهایت این اتفاق یک روند کلی هست که در همه اتفاق میفته. به علاوه این که علامت دار شدنش هم در افراد مختلف باز ممکنه با هم دیگه فرق بکنه. یعنی همون پروستاتی که 30 گرم یا 30 سیسی حجمش هست ممکنه در یه فردی منجر به علائم خیلی شدید بشه، در یک کس دیگه خیلی علامت ایجاد نکنه. این هم باز یه تفاوتی هست که بین افراد مختلف دیگه.
درسته. آیا ما حجم و وزنش رو تقریبا با هم یکی میدونیم؟ چون معمولا سونوگرافی حجمی رو از پروستات به ما میده.
بله، اینا با هم یکی هست. یعنی در واقع چگالی تقریبا این چگالی یکه و حجم و وزن یکسان.
خب ما انتظار داریم که حجم پروستات نرمال در یک فرد 30 ساله تقریبا چقدر باشه؟
زیر 20 سی سی.
زیر 20 سی سی. و به طور نرمال عملکرد پروستات برای دستگاه تناسلی مردان چه چیزی است؟
بله، به طور نرمال خب در واقع بخشی از مایع منی رو میسازه و ترشح میکنه و در واقع حجمی از این حجم مایع منی توسط غده پروستات ساخته میشه و اضافه میشه.
یعنی نقشی در انتقال اسپرم ها در این حال تغذیه اون بر عهده داره، یا اینکه صرفا به عنوان یه مدیا برای انتقال اسپرم به محل دیگری عمل کردش هست؟
عرض کنم که نه، در واقع اون مادهی که می سازه در تغذیه و نگهداری اسپرم ها نقش داره دیگه. یعنی در واقع محیطی رو فراهم می کنه که هم باعث انتقال میشه و هم در واقع در نگه داشتن اسپرم ها.
آیا آقای دکتر راستر، این مایه از نظر آنالیز ترکیب به خصوصی داره یا ترکیب شبیه بافتای دیگه بدن هست؟
خب مایه منی یا سمن در واقع ترکیب خاص خودش رو داره، متفاوت با جاهای دیگه بدن.
خب مثلا با مایه مفصلی چه تفاوتی داره؟
ببینید، آخه ترکیبش کلا متفاوته، یعنی از نظر تهاش متفاوته، بعد مقدار در واقع پروتئینش متفاوته، به عنوان مثال ویتامین C بالایی داره، بعد قند فروکتوز در داخلش هست، کلن تفاوت داره. یعنی اینا خیلی در واقع یک مایع مخصوصه.
درسته.
برای در واقع نگه داشتن اسپرم ها ترشون.
درسته. پهاشش هم نسبت به وضعیت نرمال بالاتر قلیایی هست یا به صورت هست؟
یک کمی قلیایی هست.
خب ما این وضعیت رو در آقایون داریم و یک پرسشی که همیشه مطرح هست اینه که عملکرد مکرر دستگاه تناسلی آقایان آیا در بزرگتر شدن خشکی پروستات نقش داره؟ آیا اینکه هرچه کمتر این دستگاه مورد استفاده قرار بگیره یا بیشتر مورد استفاده قرار بگیره در بزرگی پروستات نقش داره، یا BPH فارغ از این عامل هست و فقط تحت تأثیر تستوسترونی که به طور طبیعی در خون ترشح میشه در دراز مدت میتونه به وجود بیاد؟
بله، نه، این بزرگ شدن پروستات در واقع ارتباطی به در واقع فعالیت دستگاه تناسلی نداره و این در واقع به مرور زمان اتفاق میفته و حالا کمتر یا بیشتر بودن این فعالیت تأثیری در بزرگتر شدن پروستات یا کاهش سایز پروستات نداره.
خب این هم یک سوال. و اولین نشانه های بزرگ شدن خشکی پروستات چیه؟
علائم بزرگ شدن خشکی پروستات در واقع علائم ادراری هستن دیگه. این علائم ادراری به دو گروه تقسیم میشن، اصطلاحا علائم انسان